بلاشون.
قصه واقعه، نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 14.
پیشتر گفتم یزید مظهر منکر بود و حسین مصداق امر به معروف، اما رویارویی یزید و حسین همانند قله کوه یخی بود که بخش اعظم آن در گذشته تاریخ پنهان بود. جد حسین محمد ابن عبدالله سلام الله بود و جد یزید ابو سفیان که بزرگترین مخالف محمد بود و بسیار او را آزرد. پدر حسین علی بود و پدر یزید معاویه که هم دیگران را به دشمنی و نبرد با علی برانگیخت، هم خود با او جنگید. پس از علی مردم با حسن که پسر ارشد علی بود بیعت کردند، ولی دیگر بار معاویه علم مخالفت برافراشت و برای جنگ با حسن همراه سپاهی بزرگ راهی کوفه شد. دو سپاه در نخیله به هم رسیدند. دیگر بار معاویه حیلتی ساز کرد و ایمان سالار سپاه کوفه را خرید. حسن را چاره ای نماند جز پذیرش صلح. اما صلحی مشروط به شروطی، شروطی که معاویه به رغم امضای آنها هرگز به آنها عمل نکرد. یکی از آن شروط این بود که پس از معاویه خلافت به حسن برسد و اگر حسن نبود به برادر کوچکترش حسین. اما مدتی بعد نه تنها معاویه با توطئه حسن را با زهر از پیش رو برداشت، بلکه بران شد تا پسرش یزید را جانشین خود کند. او در این راه توانست با زر و زور و تزویر بیعت بسیاری از مسلمانان را بگیرد و پیش از مرگ به یزید وصیت کند که مبادا با حسین ابن علی درافتد. ولی یزید گستاختر و جاه طلبتر از آن بود که به وصیت پدر عمل کند. یزید والی خود در مدینه را که ولید ابن عتبه بود فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره رفت، اما با یزید بیعت نکرد و همراه گروهی از بنی هاشم به سوی مکه رفت. در این که حسین ابن علی چه روزی از مدینه به قصد مکه خارج شد اختلاف است، ولی معقولتر آن است که سید ابن طاووس نقل کرده است. دو روز مانده به ماه شعبان سال 60 هجری، یعنی قریب دو روز بعد از دیدار با ولید ابن عتبه، حسین نخست به کنار مزار رسول خدا سلام الله رفت تا با وی وداع کند. قریب 50 سال از رحلت شارع اعظم شریعت مصطفی گذشته بود، اما به یک باره کرسی حکومت نصیب کسی شده بود که نه تنها اصراری بر اجرای شریعت نداشت که آشکارا اصول را نفی می کرد و فرو را به ریشخند می گرفت، یزید. و در برابر او مردی بود از طایفه شریعت مدار که حاصل رنج برادر و مادر و پدر و جد خود را در خطر می دید، حسین. و البته حسین کسی نبود که خاموش بنشیند تا یزید با آتش طغیانگری خود خرمن کشته های گذشتگانش را بسوزاند و برباد بدهد. ابو عبدالله حسین در یک شنبه 28 رجب سال 60 هجری شبانه همراه برخی هاشمیان از مدینه خارج شد و 5 روز بعد یعنی در 3 شعبان به مکه رسید. ایام حج نزدیک بود، یعنی زمانی که شمار بسیاری از مسلمانان از دور و نزدیک به مکه می آیند. او کاروان خود را به مانند عبدالله ابن زبیر از بیراهه به مکه نبرد، بلکه از راه معمول رفت تا همه بدانند که او به مکه می رود. به نقل از مقتل حسین خوارزمی، حسین در مکه نیز جایی را برای اقامت برگزید که دیگر زائران به وی دسترسی داشته باشند. بسیاری از زائران به دیدار وی می رفتند و از علت حرکت او آگاه می شدند. از سوی دیگر ابن طاووس می گوید حسین برای شماری از بزرگان بصری نامه نوشت و آنان را به سوی خود دعوت کرد. او که نامه های حسین را به بصره برد، یکی از موالی به نام سلیمان با کنیه ابورزین بود. هرچند عبیدالله ابن زیاد والی بصره از حضور سلیمان آگاه شد و در دم گردن او را زد، اما یکی از گیرندگان نامه به نام یزید ابن مسعود نهشلی جمعی از بصریان را نزد خود خواند و با سخنانی استوار آنان را به یاری کردن حسین برانگیخت. آنان نیز پذیرفتند. یزید ابن مسعود در پاسخ نامه حسین نوشت که اگر به بصره بیایید شماری از طوایف آن شهر او را یاری خواهند کرد. اما چه شد که حسین سوی کوفه رفت و راه بصره را در پیش نگرفت؟ هنوز نامه بصریان به حسین نرسیده بود که شماری از شیعیان کوفه از عزم وی برای قیام آگاه شدند. گفتند آنان در خانه سلیمان ابن سرد خزائی گرد آمدند و رای زدند و نامه سوی حسین فرستادند که بیا تا تو را یاری کنیم. حسین پاسخی نداد. شیخ مفید گوید هنوز 2 روز از نامه اول نگذشته بود که 150 نامه دیگر به ابا عبدالله رسید که چه نشسته ای؟ بیا که چشم انتظاری. حسین پاسخی نداد. طبری گوید هنوز 2 روز از رسیدن خیلی نامه های دوم نگذشته بود که خیلی نامه های سوم رسید که شتاب کن، شتاب، شتاب. مدتی بعد نامه دیگر به دست حسین رسید که باغ‌ها سبز شده، میوه‌ها رسیده، نهرها جاری است، پس اگر مایلی به سپاهی که برایت آماده شده ملحق شو. باز حسین پاسخی نداد. این بار کوفیان نوشتند اگر نیایی گناهکاری. دیگر حجت بر حسین تمام شده بود و باید که پاسخی میداد. پس نامه‌ای برای کوفیان نوشت که من برادر و پسر عمو و شخص مورد وثوق خود مسلم ابن عقیل را به سوی شما می‌فرستم تا اگر مقصودتان را تایید کرد سوی شما بیایم. و بدین گونه مسلم راهی کوفه شد.
این از احوال مردم حجاز بود. اما آیا نمیخواهی از احوال اهل عراق بپرسی؟
از بابت تو و مردم بصره خیالم آسوده است، اما از نعمان ابن بشیر چه داری که بگویی؟
بیمایه تر از او ولید است. عزلش کن.
عقوبت کدام خطا؟
اگر مقصودم عقوبت کردن او بود میگفتم گردنش رو بزن، زیرا جزای قفلت او مرگ است.
قفلت از چه چیز؟
زمزمه هایی است که میگویند برخی از سران طوائف در کوفه قصد دارند با حسین ابن علی بیعت کنند.
تو که با من سر شوخی و مزاح نداری یا عبیدالله؟
کدام مزاح یزید؟ در کوفه نطفه فتنهی بسته شده که اگر غفلت کنیم مورودش کرسی خلافت تو و امارت مرا به زیر پای خود له می کند. نعمان را نیز عزل کن پیش از اون که فرصت از کف بدهی.
عزلش کردم، اما تو بگو چه کسی را بر جای او بنشانم؟
مرا؟ که اگر نتوانم فتنه اهل کوفه را فرو نشانم، نام خود را از صحیفه آل امیه می‌زدایم و برهنه سر بر خری وارونه سوار می شوم و در شهری می گردم و فریاد بر می آورم که ایها الناس، من از پشت زیاد ابن ابی سفیان نیستم. تردید مکنم اوزاده، ولایت کوفه را نیز به من بده تا بیعت جفاکارانش را به تو بدهم.
نعمان ابن بشیر را عزل کردم و تو را به جای او نهادم.
حکم را بنویس و امضا کن. اما پیش از آن تمنایی دیگر دارم.
بگو.
من چند حکم سفید امضا می‌خواهم.
چه؟ حکم سفید امضا؟
البته اگر به من وثوق تمام داری، زیرا نمیخواهم برای رسیدن به دمشق دوباره اسبان زبان بسته را زیر تازیانه های خود سقط کنم، ولی باز هم دیر برسم. من فتنه کوفه را می نشانم.
اما عبدالله، دادن حکم سفید امضا نه شرط عقل است.
آیا غفلت در برابر ایرانیان شرط عقل است؟
ایرانیان؟
کجایی عموزاده؟ در خواب نازی یا مخمور شراب؟
در این میانه ایرانیان را چه دخلی است؟
زمزمه هایی است که میگویند پارسیان میخواهند حسین را به سرزمین خود فرا بخوانند و او را بر تخت پادشاهی بنشانند.
اولا آن سرزمین سرزمین من است و نه ملک ایشان. ثانیا عجم را کجا جسارت این بوده که در برابر اعراب بایستد؟ نه عبیدالله، دروغ است.
از این آتش زیر خاکستر غفلت نکن یزید. هیچ خردمندی دشمن خود را خار و خفیف نمی پندارد.
بگو چه کنم؟
اگر اهل کوفه با حسین بیعت کنند و ایرانیان نیز با او همراه شوند، دیگر هیچ قدرتی نمی تواند جلودار او شود. باید نهال فتنه را پیش از آن که قوتی یابد از نیش
بکند. بگو چه کنم؟
به من حکم سفید امضا بده تا هر زمان هر چه صلاح دیدم همان کنم. هیچ فوت وقتی.
من آن حکم را به تو میدهم و تو در آن میتوانی هر چه میخواهی بنویسی الا حکم عزل یا قتل من.
عموزاده، یار گرامی تر از جان، کیست که حکم عزل و قتل خود را مهر کند؟
آره، کیست که باور کند کسی حکم عزل و قتل خود را مهر کند؟
پس اکنون هنگام آن است که قاتل خود را فرا بخوانی.
کاتب،
در چهاردهم یا پانزدهم ماه رمضان بود که مسلم ابن عقیل با نامه حسین ابن علی از مکه خارج شد و پنجم شوال به کوفه رسید و به خانه مختار ثقفی وارد شد. چون شیعیان از ورود مسلم آگاه شدند، گروه گروه به دیدار او رفتند. مسلم برای هر گروهی که می آمد نامه حسین را می خواند. شنوندگان به نیابت از حسین با مسلم بیعت می کردند. گویند شمار بیعت کنندگان در نهایت به 18,000 نفر رسید. پس مسلم در نامه‌ای برای حسین نوشت که کوفیان با شمایند و بر یزید، به سوی کوفه حرکت کنید. سپس نامه را به قیس ابن مسهر سیداوی و عابس ابن ابی شبیب شاکری سپرد تا به دست حسین برسانند. زمانی والی کوفه نعمان ابن بشیر از حضور مسلم آگاه شد که بسیاری از کوفیان با مسلم بیعت کرده بودند. نعمان به منبر رفت و کوشید با سخنان خود کوفیان را از پیروی حسین و رو در رو شدن با یزید برحذر کند، ولی سخنان او اثر چندانی بر مردم نداشت. در نمایش ما شنیدیم که عبیدالله خود از یزید خواست که امارت کوفه را به او دهد. به هر روی وقتی حکم ولایت داری کوفه به عبیدالله رسید، او بیدرنگ بر اسب نشسته و به سوی کوفه تاخت. عبیدالله رفت تا به امیرخانه کوفه رسید.
به کوفه خوش آمدی عبیدالله. اما چرا روی خود را پوشانده ای؟ ناشناس آمده ای زیرا میپنداری ما در خور استقبال کردن از تو نیستیم یا از گزند بدخواهان در حراسی؟
نترس نترس، در این امیرخانه کسی به تو گزند نمیرساند، پس روی خود را بکشای.
ابن اشعث؟
بله امیر.
آیا تو یقین داری که این مرد پوشیده روی جناب امیر عبیدالله ابن زیاد والی بصره است؟
از لگو شده اینو من.
گویا حق با تو بود ابن اشعث، این صدای امیر عبیدالله ابن زیاد است. نقاب از چهره بردار مرد، از چه میترسی؟ از نگاه نامحرم؟ نترس، نامحرمی نیست.
این شد.
حیف از این روی زیبا نیست که پوشیده بماند. چه حکمتی است که به کوفه آمده ای؟
از هنگامی که وارد شهر شدم تا زمانی که به امیرخانه برسم، هر کس که مرا میدید میپنداش که من حسین ابن علیم. آیا قرار بر این بوده حسین به کوفه بیاید؟
چنین میگویند.
پس من پیش از او رسیدم.
آری، پیش از او به کوفه رسیده ای. مقصودت از این سخنان چیست؟
شنیدم که پسر عم او مسلم ابن عقیل نیز در شهر است.
بفرسن که چنین باشد.
تو که والی کوفه‌ای، برای دستگیری ابن عقیل یا ممانعت از حسین چه کرده ای؟
آرامتر عبیدالله، آرامتر. او که بر کرسی امارت کوفه نشسته منم، نه تو. تو اگر مردی حافظ امارت خود باش.
ابن اشعث؟
بله امیر.
این نامه را بگیر و بخوان تا ابن بشیر بداند چه کسی باید بر آن کرسی بنشیند. چرا معطلی؟ آیا سواد خواندن نداری؟
اطاعت. بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به نعمان ابن بشیر. اما بعد، تو را از امارت کوفه عزل کرده.
بقیه را بخوان ابن اشعث.
و باید که کرسی امارت را به امیر عبیدالله ابن زیاد بسپاری. و سلام.
خب اکنون چه میگوی ابن بشیر؟
خود ای در کار است، وگرنه چگونه ممکن است که امیر مؤمنان یک نفر را به امارت دو شهر بگمارد؟
خود ای در کار نیست، زیرا مهر امیر مؤمنان در ذیل نامه است.
از روی آن کرسی برخیز ابن بشیر. به تو گفتم برخیز ای بیمایه.
اما به چه جرمی؟
به جرم بیکفایتی. مگر امیر مؤمنان به تو امر نکرده بود بیعت مجدد اهل کوفه را بگیری؟
من نیز بیعت بسیاری را گرفتم.
اما آنقدر غفلت کردی که نه تنها بیعت شکستن، بلکه با فرستاده دشمن امیر مؤمنان غیابی بیعت کردن.
آیا این گناه من است که این مردم بی وفا و دغل کارن؟
من مجال جدال ندارم، فقط همین را بگویم که اگر هرچه زودتر از دارالاماره بیرون نروی، فرمان میدهم که سر از تنت جدا کنن، زیرا اختیار این کار را نیز دارم. پس بیدرنگ برو.
اطاعت جناب امیر.
به بنده رخصت مرخص شدن میدهید جناب امیر؟
من تو باید بمانی، باید بمانی تا مرا یاری کنی.
بر خود میبالم اگر بتوانم به شما خدمتی کنم.
ابن اشعث، آیا می توانی ابن عقیل را بیابی و نزد من بیاوری؟
اگر شما بخواهید به گمانم می توانم.
آیا مقصودت این است که ابن بشیر از تو نخواسته بود که ابن عقیل را بگیری؟
اصراری بر این امر نداشت.
چرا؟
از آشوب مردم در حراس بود.
پس بدن که من ابن عقیل را می خواهم. مرده یا زنده توفیری نمی کند. در ضمن می خواهم بدانم چه کسانی با حسین بیعت کردند.
اگر بخواهید بیعت کنندگان را مجازات کنید، دست کم باید 12,000 نفر را عقوبت دهید. ما به گمانم با یک قیس و تشر تعداد وفاداران به عهد از 12 نفر نیز تجاوز نخواهند کرد.
بگو در شهر جار بزنند و اذان به هنگام بدهند تا مردم در مسجد گرد آیند. می خواهم با اهل این شهر اتمام حجت کنم.
اطاعت امیر. امیر، به گمانم تمام کسانی که باید به مسجد می آمدند آمدند.
اگر آمدند در خیز و حکم امیر ممنون را برای مردم بخوان.
اطاعت. آرام باشید، آرام باشید تا من سخن بگویم. شاد باشید و خرسند که به لطف امیر مؤمنان یزید ابن معاویه ولایت والی نالایقی به نام نعمان ابن بشیر از شهر شما زدوده شد تا سایه خردمندی به نام عبیدالله ابن زیاد بر سر شما گسترده شود و این میسر نبوده الا به این حکم.
آن حکم را برای ما نیز بخوان ای ابنش. هست
آری بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به نعمان ابن بشیر و اما بعد، تو را از امارت کوفه عزل کردم و باید که کرسی امارت را به امیر عبیدالله ابن زیاد بسپاری. و السلام. شاید از خود بپرسید که چرا و به چه علت امیر مؤمنان آن گونه عز کرده و این گونه نست. البته به گمانم علت را می دانید. من این را بگویم که مگذارید بیش از این مغضوب امیر مؤمنان که حکم او حکم رسول الله است واقع شویم. اکنون از امیر عبیدالله ابن زیاد تمنا می کنم که منت بر ما نهاده و بر منبر نشینند. و سلام.
تا کنون نشنیده بودم که امارت دو شهر را خوی یک امیر بدن.
شاید از امارت بصره عزل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خود می پرسید که چرا امیر مؤمنان یزید ابن معاویه مرا امیر کوفه خوانده، حال آنکه امیر بصره نیز هستم.
آری چرا چون این کرده؟ این هرگز رسم نبوده.
ما هم نشنیده ایم.
اگر اندکی حوصله کنید خواهم گفت. آنان که مرا میشناسند که میشناسند، پس برای آنان که مرا نمیشناسند میگویم، من عبیدالله ابن زیاد ابن ابی سفیانم. خون زیاد در رگان من جاری است و خوی من همانند خوی اوست. از آن زمان که پدرم رحمت الله علیه و پس از آن من والی بصره بوده ایم، نه دزدی توانسته از دیواری بالا برود، نه کسی توانسته حقی از مستحقی زائل کند. من بیگناه را به جرم گناهکار کیفر میکنم، پسر را به جرم پدر تازیانه میزنم، دستی را که به ناحق دراز شود فرو میاندازم. اگر کسی گوری را بشکافد زنده به گورش میکنم. هر که از آمدن من خوشنود است که خوشش باد، و هر که ناخوش بهتر که خاموش بماند. زیرا اگر از کسی زمزمه ای ناموافق بشنوم، به خدا سوگند که زبان از کامش بیرون می کشم. این شهر بیمار است و من طبیب. اگر بشنوم که کسی به دشمنی از دشمنان امیر مؤمنان پناه داده، خانش را بر سرش خراب می کنم. اگر دشمنی از دشمنان امیر مؤمنان از چشمه آب بنوشد، والله که چشمه را کور می کنم. این شهر لانه دشمنان خدا شده، من سر کافر را به سنگ می زنم. اگر مردم عادی توبه کنند در امانم، اما سران این فتنه سرانجامی جز مرگ ندارند. هر کس به فرمان من گردن ننهد، گردنش را می زنم. کاری نکنید که به جای آب خون در جوهای کوفه روانه شود. و سلام.
در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا بشنویم که این روباه مکار چه خواهد کرد. بدرود.
آنچه تقدیم شما گرامیان شد، نمایش قصه واقعه بود.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند. دانایی توانایی است.
قلب‌های نارنجی، کتابخوان ماندانا محسنی.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 17 با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در تارنمای این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
قلب‌های نارنجی،
تاریخ پخش از 15 شهریور شنبه تا چهارشنبه ساعت 17. قلب‌های نارنجی. جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش اهدا خواهد شد.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. دعوت میکنم برای این لحظه شنونده روزگار تئاتر باشید.
رادیو نمایش تقدیم میکنه روزگار تئاتر. برنامه‌ای از گروه ادبیات نمایشی.